بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین و على سیدنا ابو القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین. عرض شد که سرمایه سعادت انسانی برای رسیدن به کمالات عرشی و الهی استاد است. باید با استاد به سر برد. ضرورت وجود استاد یک امری است بیان و روشن، منتها انبیا و اولیای الهی و صاحبان نفوس مکتفی و دارای نفس قدسیه حیولانی قدسیه، اونها از اساتید سیر و سلوک متعارف عرفان نظری و عرفان عملی مستثنا هم، اما نیازمند به استاد ماوراء الطبیعه، موجود مجرد عقلی در القاء حقایق به جانشون هستند و تازه هم موجود مجرد عقلی هم برای نفوس مکتفی به عنوان واسطه در تعلیمند که معلم حقیقی و اصلی همون حق سبحانه و تعالی است که باید توحید را در هر حال توحید صمدی قرآنی بدانیم. نفوس مستکفی و غیر مکتفی که نفوس حیولانی قدسیه نیستن، مثل اکثری مردم اجتماع، اینها علاوه از این که موجود مجرد عقلی را واسطه در تعلیم نیاز دارند، کسانی که از جنس همین نوع بشرند و کتل تی کردند به حقیقت رسیده هستند، این گونه اساتید هم به عنوان واسطه در مقام تعلیم و مقام القاعات صبوحی الهی نیازه. همون طوری که عزیز من پیغمبر اکرم ما اهل بیت ما فرمودند، با اینکه قرآن بالاترین کتاب نظام هستی است، در حدیث داریم که وقتی این آیه نازل شد که به کل شیء احسیناه فی امام مبین، دو نفر بلند شدن به جناب رسول الله در مجلسش، عرض کردن یا رسول الله، مراد از این امام مبین تورات؟ آقا فرمود نخیر، فرمود انجیل هست. عرض کردن انجیل؟ فرمود نخیر. عرض داشتن که زبور هست؟ عرض فرمودن نه. و عرض کردن که آقا قرآن است؟ آقا باز هم فرمود نه. یکی از این افراد جاندار اهل ولایت به کمال رسیده که خیلی آدم از این روش این آقا خیلی تعجب میکنه، این آقا کی بوده؟ فقط تو روایت داره که غیله، یه بنده خدایم اینجوری عرض کرد به محضر رسول الله، آقا این جناب امیرالمؤمنین علی ایشون باشه؟ جناب رسول الله فرمود بله، هذا الامام الذي احسن الله كل شيء فيه. این امامی است که تمام اشیاء عالم را خدا در او بیان کرده. خب با این که جناب عالی می‌فرمایی که قرآن کتابی است که تمام حقایق عالم در او بیان شده، چرا جناب رسول الله فرمود نه؟ این برای این که خیال نکنن که فقط یک کتاب داشتن کتاب حقایق رو بیان می کند. اون که کتاب رو استخراج می کند اون باید روشنگر کتاب باشه، وگرنه این قرآن رو من و شما هم این داریم می خونیم دیگه، این همه مردم، این همه اهل شیعه، مسلمان، سنی، 1 میلیارد مسلمان در روی کره زمین الان و قبلا این همه خوندن، کجا علم ماکان و ما یکون از این قرآن استخراج شده؟ و حال این که قرآن کتابیه که علم اولین و آخرین نظام هستی در قرآن عمده، عزیز من اون استاد است، اون کسی است که از قرآن در بیاوره، قرآن رو شخ بزنه. باید به تعبیر قرآن روایت که من اراد علم الاولین و الاخرین فلیصبر القرآن، هر کسی علم اولین و آخرین را میخواهد باید قرآن را شخ بزند. کی میتونه قرآن را شخ بزند؟ اون که به زبان قرآن، به حقایق قرآن آشنایی داره. به لبنده و جنوبالی هرچه این همه مفسرین، تازه جناب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی میفرماید که این قرآن با این همه تفاسیری که از شیعه و سنی چیزی در حدود 1000 دوره قرآن را تفسیر نوشتن، معنا کردن، شرح کردن، باز ایشون می فرماد در قیامت وقتی قرآن محشور می شود، حضور پیدا می فرماید، همه نگاه می کنن می بینن قرآن بکره بکره، مثل این که از روی اسرار قرآن هیچ پرده برداشته نشده. این هم فرمایش جناب ابن عربی است و همین حرفیشون را حالا از دورا دور ذهنم هست مراجعه بفرمایید، گویا از امام رحمت الله علیه در تفسیر سوره هم آوردن، یه جایی آوردن، بعد خودم از دهن مبارکشون شنیدم، مالا ذهنم هست تو تفسیر سوره هم آورده باشن یا تو تفسیر سوره اقرا بسم ربک الذی فلق، و اونجا آوردن از جناب شیخ اکبر نقل فرمودن که قرآن اینه، بی استاد اون حقایق مکشوف نمیشه عزیز من. خب منتها حالا این دو سه سطر از طاقه رو بخونیم. هیچ کس بی استاد چیزی نشد، هیچ آهن خنجر تیزی نشد، هر که گیرد پیش ای بی اوستا، ریشخندی شد به شهر و روستا. راه رو خیلی خوب طی نمی کنه، به گزاف میره، گاهی به اشتباهات میفته و مورد سخری مردم قرار بگیره. حالا یه تسبیح به دستش گرفته و داره سر خیابون بس بس میکنه و خودش رو به صورت هیولا ساخته که مثلا بگه من عارفم، حتما خودش رو به یه شکل خاص در میاره که تا نشون بده که فرض ما یه چطا ولی خواب خوشی دیدیم. بنده خدا توجه نداره، هر که در ره بی قلاورزی رود دیگه، حالا لفظ ظاهرن ترکیه قلاورز یعنی پیشتاز، پیش رو، هر که در ره بی قلاورزی رود هر 2 روز راه 100 سال شود. هر که تازد سوی کعبه بیدلی، همچو این سرگشتگان کرده ذلیل. اون که قرآن کریم به اون عظمت هست را جناب رسول الله فرمود که قرآن بی اطرد نمیشه، صرف کتاب خوندن نمیشه، باید در کنارش اون استاد باشه که شما رو به حقایق این کتاب آشنا بفرماید. منتها باید توجه داشته باشید که این استادی که میفرماین استاد مراتب پیدا میکنه عزیز من، هر کسی بخواهد سالهای قبل اینها رو دیگه مبسوطن به عرض محضر رسوندم، هر سال مهمونهای جدید عزیزان دوستان جوانان نازنین انشاءالله خوشقلب خوب داریم، دیگه مجبوریم که عرایز سالهای گذشته رو مقداری در خدمت عزیزانی که بودیم باز هم تکرار کنیم، از تکرار بعضی از حرفا برای عزیزان ملال آور نباشه، راهی نیست، باید و عزیزانی که تازه تشریف آوردن عرایز بداریم تقدیم بداریم. آقا جان همیشه ره چنان رو که رهروان رفتن، اون طوری که اونهایی که رهروی حقیقی بودند و رفتن، شما هم ره رو همین طوری بروید. اول احکام شرعیتون رو عزیز من یاد بگیرید و این هم که الحمدلله استادش در هر کوی و برزنی فراوونه. پس احکام شرعیه یک دوره آقا جان جناب، حالا شاید در رساله 5000 تا مسئله آمده باشه، اما تمام 5000 مسئله که مورد اطلاع شما نیست که. الان شاید ما در طول عمرمون راجع به چندین ابواب رساله اصلا خبرم نداشته باشیم چی نوشته و برای ما اصلا پیشم نیامده که بهش عمل کنیم. شما احکامی که در پیرامون نماز هست، روزه هست، احکام غسل هست، به خصوص احکام بخش طهارت، عزیزان من، جوانهای عزیز، سرورانی که تازه به سن تکلیف رسیده اید، باید احکام مربوط به طهارت را و اونهایی که دختر هستن احکام مربوط به طهارت مربوط به زنان را، عادت را، مسائل نجاسات را که چند نوع نجاست داریم، اجتناب از نجاسات را و یه دو سه تا مسئله راجع به تقلید که مجموعاً مثلا فرض یه سه چهار تا مسئله در باب تقلید نیاز دارید بهش توجه بفرمایید، یه تعداد مسائلی رو در باب نجاسات نیاز دارید چون یه چیزیست مبتلا به روزمرگی انسانه، انسان دفع بول داره، دفع براز داره. حالا الحمدلله با این شیر و با شلنگ ها و اینها خیلی مسئولیت های فعلی در بخش نجاست سبک شده، اما قبلی ها که بیچاره ها همیشه آفتابه و جاها حوض کم آب و اینها بود، نجاسات خیلی تطهیر کردن مسئله است. باید بعضی از احکام باب نجاسات را بعد انشاءالله باب طهارت را، طهارات رساله را، بعد احکام مربوط به غسل را، وضو را، تیمم را، بله مثلا بعضی از موقع عزیزانی زنگ میزنن به منزل از بعضی از احکامی چیزهایی سوال میفرمان، آدم خیلی تعجب میکنه ای شما اینها رو چرا باید معطل باشی؟ آدم درس خونده به کمال رسیده شما نباید اینها رو معطل باشید عزیز من. اینها رو یه روحانی سرمحلتون، یه آدمی که 4 روز از شما جلوتر تی کرده است، احکام را به خصوص از روحانیون سرمحلتون، امام جماعت ها یه برنامه داشته باشید، یک دور احکام ضروری را، بعد احکامی که مربوط به باب نماز هست، احکام باب مسافرت، احکام مسئله روزه، حالا اگر میخواهید در مسائل بازار وارد بشوید، در مسائل بانک، الان احکام بانکداری رو دانستن، دقت کردن خیلی مهمه. بله زندگی آلوده میشه نه؟ وقت نمیشه عزیز من انسان با زندگی آلوده بره دست به سیر و سلوک عرفانی بزنه، اینا مقدمات است، باید اینها مراعات بشه و نیاز دیگه مطابق با بافتتون زندگیتون و اینا نگاه بفرمایید ببینید چقدر از احکام به شما مربوط میشه. اینها رو حداقل یه دور رساله رو مطالعه بفرمایید و چون رساله مقداری آقا با اینکه رساله ها فارسی نوشته شده و درست، اما فهم رساله خیلی دقیقه. شما همینجور بدون اطلاعات، بدون یک فهم یک کسی که بالای سر شما باشه، همین طوری بخواید بگید ما خودمون رساله رو میفهمیم، به شما عرض بکنم رساله فهمی مقداری سخته. اون عباراتشون، اون نحوه حرف زدنشون را یک کسی میخواد که اطلاعات فقهی را درس خوندهی باشه. به هر حال الحمدلله دیگه الان همه روحانیون سرمحل ها، امام جماعت ها، هر کجا رو بروید استاد برای این بخش پیدا میفرمایید. یکی دو سه ماه زحمت بکشید عزیز من، احکام لازمه روزمرگیتون یاد میگیرید، خیلی مشکلی هم ندارد. حالا اگر هیئت های قرآنی هست که احکام میفرمایند، بفرمایید بروید شرکت کنید، درس یاد بگیرید. این یک برنامه است که حتما باید دیگه. ما امسال که به همه عزیزان درسی معرفت نفس اعلام کردم که یا با همدیگر یا پیش کسی، یعنی یه دوره احکام را، احکام ضروری را با هم مباحثه بفرمایید و بخونید. نمیشه آج بدون احکام شرعیه حرکت کردن مشکله. حالا عرض کردم احکامتون خیلی وسیع نیست، زود یاد میگیرید، اونچه که نیازتونه زود در میرید از اون. و یکی هم اینه که شما باید عزیز من قرآن خوندنتون درست باشه، باید قرآن رو درست بخونید. حالا من نمیگم که همچی بروید تو وادی تجوید قرآن و سالیانی خودتون رو معطل بفرمایید، اونو نمیگم، ولی قرآن رو به نحوی که میخواید روخونیش رو بخونید باید انشاءالله قرآنتون درست بخونید. یکی از اینم که الحمدلله همه جا استادش فراوونه، هر کسی که قرآن بلد است، برادر شما، پدر شما، منزل، خجالت نکشید. اگر در منزل همسر قرآن بلده، شوهر پیشش قرآن یاد بگیره، و بالعکس برادر شما، فرزند شما، پدر شما، هر کی قرآن خوب بلد هست پیشش بشینید قرآن بخونید، قرآن یاد بگیرید. که ما نباید الان در بین شما ها یک کسی رو قرآن رو دستش بدیم قرآن رو غلط بخونه، باید قرآن رو درست بخونه. و اونهایی که طلبه هستن که نه تنها باید قرآن رو درست بخونن، باید به لغات قرآن، به مفاهیم آیات و لغات، یه مقداری ادبیات اون، صرف اون، نحو اون، معانی بیان اون، بلاغت اون، باید آشنایی اینجوری هم داشته باشن که اقلا قرآن است. از این مرتبه نازله باید قرآنی بشویم تا انشاءالله مراتب عالیه. این دو تا برنامه است که یکی احکام شرعیه رساله عملیه را یاد گرفتن و عمل کردن، و یکی هم قرآن خوندن روخونیش صحیح باشه. این خیلی برای شما نیازه. حالا انشاءالله همت میفرمایید هر دوره‌ای که قرآن میخونید و میخواد یه دوره قشنگ قرآن رو با ترجمه بخونید، اقلا که یه مقداری اقلا یک دوره با ترجمه صریح قرآن و ظاهر عبارت قرآن یه آشنایی فل جمله‌ای داشته باشید، حالا انشاءالله میپردازید به مراتب بالاتر. این دوتا موضوع رو عرض کردم، اینها خیلی ضروریه و در این حال ابتدایی ترین کار در مسیر. اینا هم اساتیدش الحمدلله فراوونن، مشکل نداری. و یکی از اونها باز مسئله مراعات کردن احکام شرعی است. شما بارها برستون رسوندم عزیزان من، پله اول صعود علمی و عملی خودتون را مراعات کردن واجبات و محرمات بدونید. اون چی که برگردن شما واجب هست که باید شبان روز انجام بدهید، حالا چند تا واجب، یکی دو تا پنج تا هرچه هست، اینها انجام بشه، و اونهایی که عزیز من حرام هست ترک بشه. خیلی دنبال اونطور نمیگی مستحبات بگردید، همچین بیارید خودتون رو در مستحبات غرق بفرمایید ولی واجبات خدای ناکرده کمبود داشته باشه. واجبات را اصل قرار بدهید و بدانید قرب و تقربی که از ناحیه واجبات به حق تعالی برای شما پیش میاد از ناحیه مستحبات پیش نمیاد. مستحبات به منزله تقویت کردن امر حضور در واجباته، ولذا مثلا تعقیبات معصومین تعقیب نمی خونن، تعقیبات نماز. این تعقیبات رو برای من و تو فرمودن، چون تعقیبات نماز به عنوان جبران نقص نمازه. میگن چون ما نمازمون ناقص هست بعد از نماز یا بین دو نماز تعقیبات بخونیم که نافله ها، تعقیبات منظور نافله، نافله های نماز رو بخونیم که نقص نماز رو جبران کنه. و تازه نافله هم که خوندیم بازم در رساله ها نوشتن که در پایان تمام که شده یک سجده شکر به جا بیارید که اگر نافله تون هم ناقص بود با سجده شکر جبران بشه. اما ائمه معصومین این بخش را استها فرمودن در کتابشون که ندارن، چون اینا نمازشون را طوری در مقام حضور تام میخونن که نماز نقصان اون معنا نداره که بیان براش نافله بخونن تا جبران نقص کنن. اصل عزیز من واجباته، واجبات نور میده و اجتناب از حرام ها. حرام خیلی چیزها الان در بین ما حرام هست، ما هیچ متوجهش نیستیم، همجا انجام میدیم میریم. حرام ها رو باید ترک کرد. این دوتا بخش رو پله اول قرار بدهی، اونها به عنوان مقدمات یادگیری احکام، یادگیری قرآن، عبارت خونی، روخونی، قرائت قرآن، اینها واجبات و محرمات رو باید عزیز من مراعات بفرمایی، به خصوص که عزیزانی که الان در سن ابتدایی جوانیتون است، الان وقت شما است خودتون رو از همین الان درست بالا ببرید، درست بالا ببرید که متاسفانه سنت سیئه بسیار بدی که در اجتماع ما گذاشته شده است اینه که میگن تا جوان هستن بذار بینیشون باد داره، هر کاری میخوان بکنن بکنن، ایشالا پیر شدن خوب میشن. چه غلط، چه زشت، خبر نده آقا جان. الان شما نهال هستید باید درست بشی، الان باید نهال وجود شما درست ساخته بشه. پیر شدید خوب میشیم چیه؟ اون موقع پیرها جسارت نمی کنم، این پیرهایی که الان در محضرشون تشرف داریم، اینا الحمدلله همه مثل شما جوان بودن، تا اونجایی که هر چهره ای رو میبینم میبینم در مسیر بودن، میگو خوبم. اما اینو بدونید پیر مستقیم بشود الحذر، خیلی مشکله. و اگر میبینید الان این پیران خوبن به دلیل اینکه این جوانیشون رو به راه داشتن. حتما عزیز من جوانی رو دریابید، جوانی. حالا بله 40 سال 50 سال به بالا که میشه دیگه قوه شهوت هم از اون میرود و قوه غضبش به اون صورت، حالا فرضم اگه غضبناک هم بشه دیگه دست قوه توان زدن رو نداره، پای زدن رو نداره، پا و دست دزدی کردن رو نداره، نمیتونه دیگه عرق خوری کنه و دیگه نمیتونه عربده بکشه. اینها از باب این که قوهش رو نداره نمیکنه. این طوریه، نه اینکه آدم خوبی شده، که آدم خوبی نشده، وگرنه همون پیر بد رفته در حال جوانی رو اگر همون لحظه جوانش بخونی باز همون زهر ماری که هست هست، هیچی به در نمیخوره. اگر الان پیر شده خوبه فقط برای اینکه وسیله نداره. بله به یک گفتن که چرا لاله نمیزنی، چرا نمیزنی، گفت دیگه ما نیزدن رو دست گرفتیم تموم شده اینا. گفت چطور؟ گفت دندون نداری. دندون ندارم، وگرنه اگر همونهایی که مثلا بعد پیر شدن حالا یه روی آوردن یه تسبیح به دست گرفتن، اگه اینها رو دوباره همون لحظه جوانش کنی باز همون آدمی هستن هستن. الان چون آلت نداره، وسیله نداره، توان نداره، آدم خوبی شده. مثل اون آقایی که گفتن آقا من 25 سال در دایره دولتی رضا خان و محمد رضا کار کردم رشوه نخوردم. گفتن شغل تو چی بود؟ گفت که فات زدن انبات بود. گفت حالا انبات رو هیچ کس حوصله هم نداره بیاد اصلا فات بزنه. تازه تو بهت میرفتی دیادی اونور شهر ناز مردم میکشیدی که کسی از شما مرده من یه فات بزنم. اونجا اصلا جای رشوه گیری نیست. اگه قاضی بودی رشوه نخوردی مردی. اونجا دندون نداره نی نمیزنه که مهم نیست آقا، که تا جوان هستید خودتون رو دریابید عزیز من. و این بد رسمی شده. میبینید ائمه نازنین ما چقدر خوب فرمودن فرزندانتون هنوز به سن تکلیف نرسیدن، اینها رو یواش یواش بهشون نماز روزه اینا عادت بدی. منطقی سنت بسیار خیلی خوشی هم باز تو بین ما هست، اینه که بچه هایی که هنوز به سن تکلیف نرسیدن، هست آقام خیلی تأکید میکنه که بچه ها رو فشار نیارید حتما روزه بگیرن. حتما. چرا؟ بچه اونی که جناب ارباب هست ازش روزه نخواسته، شما دیگه کاسه از آشتاختر نباشید. هرچی ارباب میگه حرف گوش کنید. ارباب گفت الان جسمش نمیکشید روزه نه. خیلی تر جالبه کله گنجشکی. آره هم بچه ها دلشون خوشه، هم بعد سحر بلند میشن، یک سحری سحر میشن، اهل سحر میشن. همی که دلشون خوشه ولی یه روزه رو بعد هم مادرش مثلا یک روز دو روز که گذشت میگه نصف دیروز رو با امروز برات بدوزم یک روزش میکنم. این خودش اصلا تو فضای روزه ضربه جسمی وارد نمیاد، خیلی خوبه. غرض فرمود قبل از اینکه بچه‌تون مکلف بشود، اینو از همین الان یواش یواش عادتش بدید، بذارید که با احکام خو کنه، با احکام حشر پیدا بفرماید. وگرنه بگید نه خیر الان که بچه هست ولش کنید، بذار هر کاری میکنه بکنه، بعدا انشاءالله تکلیف شده چه بسا تکلیف بشه بازیگوشی ها او رو نگذاره. علاوه از این جوان، آقای جوان نازنین، خودتون رو از همین الان بپایید. هرچه الان خودتون رو پاک نگه بدارید آیندهتون درخشانه. آلوده نشوید آینده راحت تری، خیلی خوب پیش میرید. آره عزیز من، اینها حرفا رو از ما گوش کنید. خدا رب رسول ما نمیدونم به قرآن قسم بخوریم، به خداوند دیگه بالاتر از خدا که نداریم قسم میخوریم. ما هدفی غیر از این نداریم که شما به کمال برسید. بلا اصلا ما چیکار میخوایم بکنیم؟ ما رها میکنیم میریم یه گوشه بریم بشینیم. این که اینقدر میبینید حرص میخوریم، جوش میخوریم منبرها و دیگه داد میزنیم، گاهی از شما ناراحت میشیم، گاهی تون میشیم، گاهی اخلاقی میشیم، گاهی نرم میشیم. ما میخوایم شما ضایع نشوید عزیز من. دلمون میسوزه و خدا اینا کرده یه جوان زایه بشود، چقدر زایه است، چقدر خسرانه و چقدر زیان برای اجتماع است. و پدر مادرها باید چقدر محیط جوانها را بپاین، اونها را ادراک کنن، متوجهشون باشن. بله. و من الان دارم جوان جوان میکنم، نه اون جوان جوانی که الان در انقلاب ما متعارف شده هی جوان جوان میکنن. اونجوری جوان نمیخوام بکنم. جوانی باشی، پاک باشی. آره عزیز من، جوانی باشی که پاک باشی. گوشت را به هر چیزی نسپار. درست خیلی چیزها شد حلالم باشه، اما هی پیادم گوششه. نه خیلی چیزها الان حلاله، اما خیلی حلالها را دارم چه ضرورتی داره انجام بده؟ کی گفته حالا واجب انجامش لازم است؟ صرف این که حلال هست حتما که آدم نباید انجام بده. آقا که حلال هست عقل رو به کار بیاری. ببینید جان شما، این گوش نازنین شما، این مغز عزیز شما به چه چیزهایی داره پر میشه. این تا کی به کارتون میاد؟ و شما موجودی ابدی هستید یا همین چند روز هستید که یکی دو روز است هر جور میخواد بکنه تمام بشه، یا میخواهید برای ابد باشی؟ اقلا این سوال رو که آدم از تو میکنه باید جوابشو بدینم. تو کیستی؟ تو هم یک موجودی هستی که همین هیکل چند کیلویی هستی که الان فعلا جوانی و دو روز بعد ده روز بعد ده سال بعد پیر میشی و بعد هم میمیرید میذارن تو قبر و دیگه خاک شدی و رفتی هیچی شدی. بینم من چرا میخورم، من چرا راه میرم، من چرا حرف میزنم، من چرا میشنوم، من چرا میخوابم، انگیزه چیه، چرا ما میخوریم، چرا مردم خلق شدن، چرا زندگی میکنن، هدف چیه، این همه آمده شد برای چی آخه؟ و چه عجب که اینجور مردم شبان روز همینجور پرسه میزنن، حداقل یک سوال از خودشون نمیکنن که آخه هدف چی ما اینجور میگردیم. خب حالا چه خبرته؟ هی درست میکنی؟ هی میخوری؟ بله و هی میگردی؟ هی میخوابی؟ هی پا میشی؟ هی میری سر زمین؟ میری مغازه؟ میری درس میخوری؟ هدفت چیه؟ چه میخوایی؟ کجایی هستی؟ این یک سوال رو باید برای خودتون اولین پلهی که در سیر عرفان نظری عزیز من میخواهی راه بیفتی، اولین قدمی که باید بگذاری اینه. کار به خدا نداشته باش، کار به نبوت نداشته باش، کار به معاد نداشته باش، کار به هیچی از نمیخواد داشته باشی، فقط لطف بفرما این یک سوال رو از خودت بفرما و از خودت حل کن، با دقت بهش جواب بده. اصلا من کاری ندارم حالا یا خدا داریم یا نداریم، پیشکش آخونده خوبه؟ اصلا نمیخوایم شما خداشناس بشوید، معادشناس نشوید، قیامتشناس نشوید و امامت، رسالت، نبوت، قرآن شناس هیچی نمیخواد، خودشناس بشوید، خودتون رو بشناسید دیگه. این یکی که دیگه ما نمیتونیم بگیم این یکی رو نه، این مربوط به خودتونه. از خودتون سوال بفرمایید، من کیستم، من چیستم، من از کجا آمدم، چرا آمدم، کی مرا آورد، پدر مادر من چی میدونستن اینجوری بر من دست درست کنن، اینجوری انگشت بسازن، اینجوری چشم کنن، اینجوری ابرو کنن، پدر مادر شما مرا اینجوری درست کردی، خب لطف بفرما الان برای من حداقل یه نقاشیشو بکش ببینم، که نمیتونه بیچاره که نقاشی نمیتونه بکشه، تو مر اینجوری ساختی بفرما ببینم، همین نونه، همین آبه، همین سیبه، همین غذاست، همین بله برنج، اینا رو ما تحویل شما میدهیم، همین نطفه رو تحویل شما میدم، شما این نطفه رو بگیر برای من مثل من یه آدم بساز. کو کی ساخته، کی بافته، کی اینجور درست کرده، من کیستم؟ اولین پله در این مرتبه قدم بگذار، این من کیستم ات را باز کنی، شرح کنی، درستش بفرمایی، این من کیستم خود به خود میشه توحید صمدی قرآنی، میشود نبوت، میشود امامت، میشود خلافت، میشود قرآن، میشود معاد، هر چی میخوای از درون این یک سوالت خود به خود در باید بیاد و میام از همین این یک سوال از خودت. ولذا خدا رو بذارید پیشکش ما خوندا، قیامت و معاد و امامت و رسالت و آقا جوان از من حرف گوش بده، با تجربه دارم بهت میگم، جان به لب آوردیم این حرفا چرت کلمه حالیمون شده، تا اون بزرگان چقدر جان به لب آوردن تو گوش ما چرت کلمه حرف بگن تا ما بشنویم. هیچی اصلا عزیز من، قرآن را، خدا را، پیغمبر را، همه را پیشکش ما خوندا کنید، به هیچی هم نمیخواد جواب بدی، هیچ کتابی هم نمیخواد مطالعه کنی که مثلا حتما خدا را اثبات کنی یا نفی کنی، هیچی نمیخوایم از شما، این عالم هست، این جنابالی هستی، خودت رو که انکار نداری، که از این که هستی انکار نداری، که داری از این که اینها هستن انکار داری، این موجودات، این آب، این زمین، این آفتاب، این ماه، این ستارگان، این خوردن، این خوابیدن، این رفتن، این نشستن، اینها هست است یا نیست است، وجود است یا عدم است، این چیه یا چیزه، اینها رو که انکار نداری، که اگه اینها رو انکار نداری دیگه الان نمیخواید ببینیم اینها رو کی آورده، اونها رو کار نداشته بود، عاقبت معاد داریم، قیامت داریم، هیچ کار اونها نبود. از آخونده هر چی گفتن را فعلا نمیگم بگذار کنار قبول نکن، نه بگو الان فعلا وقت اینها نشده، از خودت سوال بفرما، من کیستم،
و چیستم و کی من اینجوری ساخته، چی من اینجوری ساخته، سازنده من کیه، بافنده من کیه، و چرا من میخورم، چرا من راه میرم، چرا من میبینم، چرا من میشنوم، انگیزم چیه؟ بالاخره انسان هدف داره، بی هدف است، بیهوده است یا باهوده است؟ این یک سوال را در خودتون ایجاد بفرمایید و دور این یک سوال هم بگردید، یک عمر بگردید، تمام نکنید، چون این یک سوال تمام شدنی هم نیست. اتفاقا هر چه جلوتر بروی، هر چه خودت رو میفهمی، هر چه اسرار وجودیت رو باز میکنی، میبینی که پیچیده تری. راستی چطور؟ من الان در حال بیداری میخوام کور بیارم جلو خودم مثل یه عکس تجسم بدم، نمیتونم. آفتاب رو بیار، بله تو ذهنم تصور میکنم، اما قدرتش رو ندارم الان آفتاب رو همینجوری بیارم جلو چشم ببینم. تمام انسانها رو بیار، نمیتونم. کوه و در و دشت رو بیار، نمیتونم. اما چطور شده که میگم میخوابم، حالا که خوابیدم لا اله الا الله، همه هستن. اینا کجایی هن؟ از کجا آمدن؟ اینا رو کی ساخته؟ حقیقتا هم الان در خواب دارم آفتاب میبینم، مکه میرم، کربلا میرم، مسافرت میکنم، با دوستم میشینم، غذا میخوریم، چشمو که باز میکنم میبینم هیچی نی، چشمو دوباره میبندم یه چند لحظه، باز که به خواب میروم باز میبینم این همه موجودات همه آمدن. آخه من کیستم؟ اینها تو کجای منه؟ الان که اینقدر میگیرم، این آفتاب را، این همه جمعیت نگاه میکنم، این همه صداها رو میشنوم، بعد میگم من عالم شدم، من درس خوندم، من لیسانسم، من نمیدونم دیپلم هستم، من فوق لیسانسم، دکترا دارم، پزشک هستم، مهندس هستم، این خونده های تو، یافته های تو الان کجاست؟ این جسم شما رو بشکافیم، این مغزها رو، اینا اونجا مثلا نوشته چند صورت علمیه داری؟ اینا کجای من هست؟ من کیستم؟ اگه من همین مقدار هستم، پس اینا تو کجای من جاسازی شدن؟ چرا در حال بیداری در نمیان؟ چرا به خواب رفتم باز در میایم؟ خودتونو باز بفرمایید، ما هیچی نمیخوایم بابا. این یک سوال خودتونو، این سوال رو بازش کنید. حالا راجع به خودتون یکی دو تا ده تا سوال پیش نمیاد، شاید هزاران سوال پیش بیاد و میاد هم. و تا میروی به یک سوال از جواب بدهی، باز میبینی از خودت به جای یک سوال جواب دادن باز برای ده تا سوال پیش میاد. خب ما اینقدر حقو که داریم که به هر فردی از افراد اجتماع بگیم آقا حداقل خودتو بشناس دیگه. با هیچ کس نمیخوای بشناسی، زمین شناس نمیخوای بشی، آفتاب شناس نمیخوای بشی، آسمون شناس نمیخوای بشی، خدا شناس، معاد شناس، قرآن شناس نمیخوای. الان فعلا نیاز نیست، اونا رو بذار، اگه رسیدم اونها رو هم شناختم که خیلی خوب. بعد ناخودآگاه میبینی تو این سوالت رفتی، در سیر انفسیت قرار گرفتی، میبینی قرآنت حل میشود با همون اون خودشناسیت، با اون یک سوال من کیستمت رو اگر درست جواب بدهی، پیش یک استاد زبان فهم بشینی، این استاد زبان فهم همون جوری که الان یه ضبط صوت رو، یه پیکر انسان رو میبری در تالار تشریع، این آقای استاد تالار تشریع میاد قشنگ مغزشو، سلولهای مغزشو، مفصلهای او را، رگهای او را، عصبهای او را، پاهای او، همه جا رو یک پارچه تشریع میکنه، قطعه قطعه، تیکه تیکه، همه تشریع، این کارش اینه، اون ماموریتش اینه، اینه اینه، چقدر وقت میخواد؟ یک استاد زبان فهم عزیز من میخواهی تا جناب عالی را، تو را، این تو که میگویی من، حالا این من تو هر چه هست نمیدونم، حالا فعلا که این اندازه میگی من، من همینه که اینجا نشستم، همین چند کیلویی هستم، حالا فعلا اولین حرفی که تو داری همین حرف هست. به هر حال یا خودت یا پیش یه استاد زبان فهمی بشین، بگذار این من کیستن تو را تشریح کنه، شما رو ببره در تالار تشریح و در علم آناتومی، منتها اون آقای پزشک میبره در علم آناتومی، در تشریح این بدن را، این جسم را فقط تشریح میکنه، اون استاد راه میخواهد تو را تشریح بفرماید، تو که میگویی من، اون منت تشریح بشه. سرور من، من تو تشریح بشود، بدان که اگر به تمام حقایق من خودت رسیدی خدا رو میابی، قرآن رو خوب میشناسی، نبوت و همه انبیا و امام و امامت رو خوب میشناسی، معادت برای تو خوب حل میشه. اصلا تمام اون چه که حقایق دین، حقایق قرآن هست در خودت به اندازه ظرفیت وجودی و فهم و اون استادی که تو رو تشریحت میکند باز میشد. وگرنه از خودت در بروی و همین اول سوال به جای اینکه از خودت بکنی من کیستم، حیالو بگردی خدا کیست، حالا بیا برای 10 تا 50 تا دلیلم بیارم، باز بالاخره ذهنت این طرف اون طرف میکنه. ولو با عدلم قانع بشود که هم چی خدایی هم داریم، بالاخره سر از وحدت عددی در میاری، اون توحید صمدی قرآنی نصیب نمیشه، اون حساب دیگری داره. از من کیستم از که شروع بفرمایی، این اولین پله سیر عرفان نظری شما باشه. حالا این رو بازش کن برو جلو، هرچی جلوتر میروی همه میشود عرفان نظری. کم کم میبینی در فهم من کیستم از تمام آسمان، زمین، موجودات همه در این یک فهم خوابیده است. تو خلاصه عزیز من، سرور من، هر کدام از ماها که الان اینجا نشستیم، هر کدام ما اساره نظام هستی هستی. مثل این که از این درخت پرتقال، از این درخت نارنج نگاه میفرمایی که چند تا حقه به دانه نارنجه، این حقه رو باز کن توش چند تا تخمه، هر چه تخمه است، تخمه های نارنج، یک درخت نارنج رو بیار در یک دیکی، در یک ظرفی بریز، 100 تا شده، 1000 تا شده، 10000 تا شده، هر چه شده، میبینی هر یک از این دانه ها اساره این درخت، که اگر این یک دانه رو ببری تو باغ بکاری، همین یک دانه میشه مشابه این درخت. آقا جان، این نظام هستی ثمره داده، میوه داده، میوه نظام هستی، ثمره نظام هستی همین شما ها هستی، که اگر تو درست کاشته بشوی، خوب یک استاد باغبانی داشته باشی، تو رو باغبانیت بفرماید، آبیاری کنه، ما رو خوب بکارد و خاک ما مناسب باشه، آب ما مناسب باشه، غذای ما مناسب باشه، ما در بیاییم درخت بشویم، یه عالم میشویم، یه نظام وجود میشویم. فقط مهم اینه که این یک تخم نارنج، الان این تخم نارنج رو بدیم دست جناب، این تخم نارنج چیه؟ یه دونه تخم دیگه، بگی بندازون سر، این که روشنه دیگه، چیه که آقای اندازه نیست در بر من. حالا اینو بده دست یک آقای باغبان ماهره، بله، که درخت کاره و میدونه، میگه این تخم، این الان بالقوه ریشه است، ساقه است، ساقه است، درخت خوشه است، میوه هاست، و این اگر کاشته بشه، درخت بشه، سالهای سال میتونه عمر کنه و هر سالی چقدر میشه از اون میوه صادر بشه. و تو الان میگی آقا اینو ولش کن، بگی بنداز، معلومه که تخم نارنجی، آخه عزیز من این اندازه نی، این بذار باز بشه، شهر بشه، بعد ببینی چه قوغاست. شما الان خیال میفرمایی که یک آدم عادی هستی، خب حالا چند روزی زندگی میکنی پا میشی میریم، اینجوری نیست عزیز من. تو کاشته بشوی، مربی داشته باشی، درست تو رو بار بیاورد، تو عالم ها هستی عزیز من، تو تمام آفتابی، تو تمام ستارگانی، تو تمام آسمون هایی، تو تمام عوالم وجودی هستی. خیال میفرمایی که فعلا علی یه جسمی هستی اینجا، یا بگی بندازیش ولش کن دیگه، چند روزی بگردیم بخوریم و کارمون تموم بشه، تموم میشه دیگه. این حرفا نیست آقا جان، سرور من، اینطوری نیست. بفرمایی وقتی آمدی، اونها استادش فراونه، اون دو سه مرحله‌ای که قبلا گفتم، رساله را، احکام شرعیه را، واجبات را، قرآن خوندن را، تلاوت قرآن را، اینها این اندازه که اوائل راه هست، استاد برای شما فراوانه. از اینجا که میخواید انشاءالله بالاتر بروید، بسیار خوب، از اینجا این من کیستم را میخواهی بازش بفرمایی، اینجا عزیز من استاد میخواهی، اینجا باید استاد تو رو بشکافه. و اینها عرایضی هست که مجموعاً باید توجه داشته باشید که بالاخره استاد میخواهی. و به خصوص که حالا این اندازه که آدم یه مقدار آدم خوبی باشه و اخلاقی باشه و در اجتماع خوب باشه، چند شب قبل گفتم این اندازه همین منبرها آدم خوب بار میاره، منبرها، جلسات، بعض موعظه، دعای کمیل رفتن، زیارت عاشورا خوندن، دعا خوندن، مفاتیح، اینها خوبه، با منتها به اندازه‌ای که کسبتون را، کارتون را، زندگیتون رو کلن تعطیل نکنید دنبال این گونه امور. کسب رو داشته باشید، منزل رو داشته باشید، زن و بچه رو رها نکنید، اگر زن هست شوهر و فرزندان رها نکنه، همونی که دستورات شرعی هست اینها رو انجام بدهید. اگر آقا جان هوس مراتب بالا رو داری، میخونید از سرنوشت آقایون و عرفا و میبینی که کمالات یافتن و الان تو این فصل سوم میخواهید که واقعه اول شروع بفرمایید، میبینید حالات پیش میاد و حق اینجوری میخواهی برسی، این حتما استاد داشته باش. نمیگم بی استاد برای بعضی از افراد حالاتی پیش نمیاد، اما اون پختگی خاص دست نمیده. خیلی ها براشون حالات پیش آمده، مکاشفات پیش آمده عزیز من، در مکاشفات گمراه شدن خیلی ها، خیلی ها. الان بخواهم واقعی را که خودم در جریانش بودم بخواهم برات نقل بکنم، اون چنون دهنت آب میفته که و میفرمایی که کاش همین الان من بعد از سالیان اینو داشتم، ولی بنده میگم اون برای شجاب شده و و حرفا پیش میاد. آره عزیز من اینجوری از دور نگاه میفرمایی نی، اون مراتب عالیه رو اگر حوثشو داری، نمیگم نداشته باش، تشنه باش، حوثش هم داشته باش، خیلی خوبه، اما اون مراتب عالیه سرور من اونها رو بی استا نروید که ریشخندی میشوید به شهر و روستا و گرفتار میشید. شاید دیگران آدم رو به این زودی ها نشناسن و متوجه نباشن اینها، اما بالاخره در یوم تبل سرائه روشن میشه و معلوم میشه به خطا رفته است. حتما استاد، حتما استاد. آقای عزیز دقت بفرمایید. خب حالا که حرف از استادم میزنیم، استادم دیگه ای ماشاءالله، امروزم که دیگه در کشور ما معرکه استادها خودش یه وادی هست باز. آره گفت که عشق آسان نمود اول، اول خیال میکرد که یه نامزد بگیره دیگه تموم شده کار. ای خدا، ای بنده خدا، ای نمیدونه که ای نامزد و فردا تو چال و چول افتادن ها و پس فردا بره و خونه بسازه و زندگی بکنه و کس پیدا کنه و شبان روز بتازه و هی 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 بچه ها و لذتش دفعیه، اما زجر و شکنجش عمریه. که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، و اینها را اونقدر بکشید تا هر جایی که نفس دارید. امروزم در کشور ما ماشاءالله معرکه گیری استادها دیگه چه عجیب و غریب، اینقدر فراوون، اونقدر عجیب و غریب که ما چه گرفتار این وضعیتم هستیم. الله اکبر. خدا که بله قربان امام زمانم بشوید. بله بله چه بلایی به سر امام زمان دارد در میارن. آره خدا شاهده. بله من عزیز من حالا امسال گذشت، اگر عمری باقی مون توفیقی شده، بله گفتیم اصلا یه تصمیمی بگیرم راجع به حضرت بقیت الله وارد بحث بشم. اصلا اونقدر آدم دلش برای حضرت بقیت الله میسوزه، ای خدا کار را به چه کارهایی کشوندن. و حالا ما که تازه هیچی نمیدونیم نمیفهمیم اینجور زجر میکشیم، هست آقا و این بزرگان دیگه دارن چی میکشن، خدا شاهد اینا دیگه چیه. من نمیدونم این همه ما علمای حوزه داریم، این همه بندگان خدا کتلته کرده ها، اینها نمیدونم هر کوی و برزن چطور همه نماینده میشن، همه واسطه میشن. الله اکبر. دو سه سال قبل در تهران خانومی نماینده امام زمان شد، کارها کرده عزیز من این خانم. الله اکبر، لا اله الا الله. خب دیگه الحمدلله شجاع میشن، وسیع میشن و چه کارها کرد. بعد از یه مدتی او رو گرفتند و یه 3-4 ماهی زندانیش کرد. دوباره این نماینده امام زمان از زندان آزادش کردن. بعد از اینکه آزاد شده باز چه کارهایی کرده که بعضی از مسئولین کشور ما ملتا به ایشون شدن. چه گرفتاری آخه آقای عزیز سرور نازنین. مسئله حضرت بقیت الله سر عالم است، مطلقا راجع به شؤون حضرت بقیت الله، زندگیشون، قیام، انتظار، مطلقا بدونید سر الله. این رو همین جور بازیچه قرار ندهن. و چه گرفتاری حالا داره میشه و هست، اینقدر هست عزیز من، اونقدر هست. ولی یکی از این نماینده ها اومد و گفت که حضرت بقیت الله خیلی ناراحته. خب چیه؟ چرا آقا ناراحته؟ میگه که بنا بود که مکه رو در جمکران برقرار کنن، از بنابر این بود، من تا دیگه چیز شده ما حرف نزدیم. آخه آقا جان نکنید این کارها را نکنیم، اینها همه حساب، همه مکه، اون بحث رد و فرق، اون بحث شریف شیرین، ریشه های روایش. من داستانی رو نقل کنم نمیدونم، هم از خودم میترسم از شما میترسی. بله جان آخر حرف زدنم مشکله، چه کار بکنیم؟ دو سه سال قبل اعلام شده که در بیرجند بجنورد کجا آفتاب رو زل میگیره. بله بیرجند بود و بعد از اون کجا شد؟ تهران، بعد قم، رفت ساوه، همجور میره. امسال هم یه آفتاب گرفتگی داشتیم، یعنی آفتاب گرفتگی به این زودی ها. آخر دنیا ما رو مسخره میکنه، ما فکر نکنیم که همینجور سرمون گذاشتیم چارت کارایی میکنیم. این دانشمندا هستن، عقلا هستن، مردم حرف فهمیدن، درس خوندن. آخه نباید یه کارایی بکنیم که حالا امسالش که درست، اما اون سالش چی؟ اون سال چه گرفتاری کشیدی؟ چه بیچارگی ها کشید؟ کاری نداره آقا جان، با یک حرف آقای عزیز، با یه تبلیغات چشم هممون میبینی که میری یک طرفی. همون روز صبح بله من تلویزیون نگاه میکردم دیگه به شک افتادم، چون از قبل جریاناتی بود، داستانهایی بود. آره خیلی داستانها بود، خیلی. صبح ما تلویزیون نگاه کردیم، بله تلویزیون قشنگ نشون میده و دیگه دی بالای تپه و اینجا هم که یه آقای بایستاده و این همه جمعیت همه دارن نماز آیات و بله این همه صحنه ها فلان. خدایا لا اله الا الله. دیگه بندم و از منزل در آمدیم، گفتن چوناخ قوم هم میشه دیگه. اومدیم بالا دیدیم بله آفتاب قوم هم یک کمی گوشش ایشون هم گرفتگی داره. عجب ماشاءالله این قوه خیال این جور تصرف میگیره. چطور این شعبده؟ خیلی عجیب. برحال بعد دیگه داستان های عجیب قریب داشتیم اینجا و معلوم بود همه از دم در خیال بودی، همه کل کشور از دم در خیال بود. حرف آقا جان عزیز من اینه که عرض میکنم جوانا درس بخونید، بذارید کارها روی اساس حل بشه و بعد راحت عزیز من در ظرف یک دقیقه میشه کاری کرد که اصلا تمام شماها این مسجد را، این زمین را، این آسمون را یک پارچه فقط آتش ببینید. میشه دوباره صحنه رو برگردونه، یک پارچه یخ و سرما ببینی. میشه و باورتونم میشه، یقینم پیدا میکنید، میگید خودمون دیدیم. خیالی عالم خیال اون چنون پهناور که این زمان بگذار تا وقت آره دیگر. عزیز جان من خیلی حرف بخونید، کتاب بخونید، برهان یاد بگیرید، در مسیر تحصیل باشید، هیاهوها را کنار بگذارید. ولی اینجور نباشی که آقا یک زن بیاد اینجور معرکه گیری کنه. حالا شما چطور نمی‌فرمایید که پس این زمان امیرالمومنین، این امیرالمومنین به این عظمت تو خونه بیچاره نوشته نشسته 24 سال چرا زمین گیر شده؟ ولی شما یه حرفی از امرؤاس میشنوی عزیز من الان. اگر امرؤاس همین الان بیاد برای من و تو منبر برود، بنده که به یقین میدونم که 80-90% مردم ایران همه طرفدار ایشون میشن. خبر ندارید عزیز من، چون ما از کودکی تا الان این منبرها اخوندها بر علیه امرؤاس گفتن، ما الان زردشیم. بلا امرؤاس بیچاره الان تو قبره یا تو بیچارگی خودشه، بعد میگه که آقا من نبودم تا به شما بگم من کی هستم. حالا من نیستم، یک طرفه رفتی تو محکمه، خوب قاضی حاکم شدی، بذار من بیام من معرکه بگیرم، حالا ببینید که میتونید از من برگردی. همه دنبال سر من نماز میخونید. مگر ندارید تو روایات راجع به حضرت بقیت الله، حضرت که میاد باز دوباره یه دجال قیام میکنه، تمام مردم دنبال دجال میگردن. عقلتون رو بالا بیارید آقای عزیز، عقلتون رو به کار بگیرید، عاقل بشوید، حرف بشنوید، کتاب بخونید، مبانی علمیتون رو روی برهان و قرآن و عرفان بگیرید. به صرف یه چند تا داستان اکتفا نکنید، به صرف یه دو تا معجزه، به دو تا کرامت نشون دادن، به نمیدونم چه، به اینها خودتون اکتفا نکنید. شما کتاب و منطقی به نام قرآن نازنین داری، اونم وانگهی تو کجای موجود را، چه موجودی رو میخوای نگاه بفرمایی که نگاه کردن به حضرت بقیت الله نیست، سلام الله علیه. کجا را؟ خوردن تو، رفتن تو، نشستن تو، حرف زدن تو، خوابیدن، این همه که داری به چیه؟ لولا الحجه لساخت الارض و اهلها. باید حرف برای ما حل بشه. استاد که حالا گفتیم استاد، وقتی میرسی به باب استاد باز میبینی اینجا دیگه چه غوغایه، اینجا دیگه چه معرکه های عجیب و غریبیه. الله اکبر. خیلی آقا خاطرات زیاد داریم و درد خیلی کشیدیم. حالا از آقا که دیگه هیچ، ایشون که دیگه ماشاءالله انبار این گونه خاطرات هستند و دردها. مواظب باشید که دامها سنگینه. پارسالم برزتون رسوندم، بازم مواظب باشید که به اسم حضرت آقا شما رو دام نگیرن. آره عزیزی من، گوشه کنار شهرها، این طرف اون طرف اینقدر خبر به ما میاد. حالا نه اینکه ما همین تو جلسات با شما میگفتیم، نوارهای ما پخش شده، بیچارها بندگان خدا این ور اون ور تماس، آقا بله فلانی شاگرد آقا فلانجا معرکه گیری داشتون، ای خدا کیشون باز یه معرکه گیری. نه اینکه الان هست آقا معروف شد، همه هم بهشون علاقمندن، کتابایشون هم همه میخونن، تا یه نفر بگه آقای حسنزاده زود دورش حلقه میزنن. اینم باز احتیاط بفرمایی. یکی از این بندگان خدا رفته بود گفت که بله ما شاگرد آقای حسنزاده هستیم، جناب آقای حسنزاده الان مدتی است که خیلی حالشون ناراحتن، اصلا وضعشون خیلی مزاجی خیلی خود چیه چیشونه؟ بله آقا ناراحت هستن که قاتل امام زمان دیگه به دنیا آمده. آقا خیلی ناراحتن، ای خدا قاتل امام زمان دنیا آمده. فرزاد ناراحتن که ای وای قاتل امام زمان به دنیا آمده. الله اکبر. و چه کارهانی میکنم؟ و چه کارها که نمی کنن. بنده خدای اومد پیش من، فلانی بر فلون آقا، فلون بنده خدا شاگرد آقاست، خب نمیدونم چیه، اومده خواستگاری دختر من میگه اگه میخوای من شاگرد آقا هستم. ای خدا، خیلی ما گرفتاری داریم، از اینها بگیرید برید تا بالاتر. خب خدا رحمت کرده، تو دختر مردم را، ناموس مردم را چیکار داری به این اسم؟ حالا اون بنده خدا بیچاره منو میشناخت و آمد پیش من، گفتم عزیز من دست نگه بدار که زیر کاسه نیم کاسه ایه. خب حالا اگه یه بیچاره بود و اهل آمال نبود و این منطقه ها نبود و مثل شما ما رو نمیشناخت و بعد بیچاره دخترشو میگرفت میداد، چی بلا به سرش آمیان؟ واقعی لا اله الا الله.